همراهی شما شنوندگان گرامی رو عرض می نهیم و از شما دوستان دعوت می کنیم در یک ساعت پیش رو با سرزمین من همراه باشید. این برنامه فرصتی است برای تبرک دفتر زرین تاریخ ایران و فراز و فرودهای تاریخ این دیار. این برنامه رو هر روز به جز جمعه ها از ساعت 13 تا حوالی ساعت 14 بشنوید و شنیدن اون رو به دوستان خودتون هم توصیه کنید. و اما اجازه بفرمایید همین ابتدای برنامه پرسش رو مطرح بکنم که فرصت کافی برای پاسخگویی داشته باشید. از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه. تکرار میکنم، از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه. پاسخها رو یا از طریق شماره 220-485 بیان بفرمایید یا برای ما پیامک بکنید به سامانه 30558. برای تماس تلفنی تقاضا میکنم زودتر این کار انجام بدید، چون زمان میبره تلفن آماده بشه، بفرستم اتاق فرمان و پخش بشه، همینطور ارسال پیامک که ما فرصت داشته باشیم هم اسامی رو بخونیم، پاسخها رو بخونیم، بعد هم همکاران ما تقریبا تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت داشته باشند اسامی رو جدا بکنند، قرعه کشی انجام بگیره و انشالله به یک نفر به قید قرعه هدیه ای نقدی تقدیم کنیم. و خیر مقدم حضور کارشناس مجری گرامی جناب آقای مؤمنی که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی، زنده باشین. منم به شما سلام میکنم. سلامت باشید. من خوشحالم و باعث افتخارم که با شما هم نشینم و هم کلامم. همینطور سلام میکنم به شنونده های محترم، امیدوارم که همگی خوب و برقرار باشن.
انشاءالله در خدمت شما و شنوندگان ارجمند خواهیم بود. دوستان، بازشناسی اندیشه سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی رحمت الله علیه که به احیای اندیشه سیاسی اسلام و تئوری حکومتی اسلام پرداختند دارای اهمیت ویژه‌ای است. تجربه عملی زندگی ایشان اگر درست به جامعه عرضه شود میتواند در ایجاد نظم سیاسی مطلوب راهگشا باشد. در این فرصت همراه میشیم از طریق تلفن با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلام علیکم، درود بر شما و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما آقای قوامپور هستم.
خواهش میکنم، جناب مؤمنی هم حضور دارن.
بله سلام به خدمت شما
آقای مؤمنی. سلام عرض میکنم، ان شاء الله که خدا قوت به همه همکاران عزیز هم سلامت میکنم که همه شما خسته نباشید، ان شاء الله
سلامت باشین، همینطور شما
خوب باشید. تبریک میکنم ایام ربیع الاول خدمت همه شما با همه شنوندگان عزیز.
سپاس از شما. آقای دکتر، در گفتگوهای قبلی بسیار پرداختیم به اندیشه های سیاسی امام خمینی از منظرهای گوناگون، از روش سیاسیشون، از روش های در واقع اینکه مبارزه در منظر ایشون به چه شکل هایی تقسیم می شد، روش ایشون، منش ایشون، و یک خط سیری رو شما ادامه دادید. به خاطر همین من ترجیح میدم که پرسشی مطرح نکنم که اون خط سیر شما رو در واقع قطع نکنم. امروز درباره چه منظری میخواهید صحبت بکنید آقای دکتر؟
ما روش های قبلی رو که سه روش بود، روش پارلمانی، مبارزه سیاسی، بله، و مبارزه مطلقانه رو خدمت شنوندگان عزیز گفتیم.
بله.
امروز میخوام همون روش امام رو که خود امام با چه روشی سعی کردن جامعه رو و مبارزه رو ادامه بدن و این روش چه تفاوتهایی با روش‌های قبلی داره.
بله، بفهمید.
گفتیم که امام اساساً یک روحانی هست و همه هدف ایشون و نگاه ایشون به اینه که اسلام رو در جامعه به عنوان دین پویا این رو حضور ببینه و ببینه که در جامعه حضور داره، در کارکرد جامعه هم حضور رو ببینه. لذا از این منظر میخوام به مسئله نگاه کنیم که هدف امام گسترش اسلام هست، نه فقط در اندیشه بلکه در عمل هم اسلام رو ایشون میخواست در جامعه کارکردش رو ببینه. لذا از سال فرسون موقعی که وارد حوزه شد، برنامه های خودش رو چنان تنظیم کرد که بتونه مسیر این حرکت رو در شرایطی که براش مهیا بشه وارد عرصه سیاسی مبارزه بشه.
بله.
حتی اون سیاسی هم که گاهی وقتا من تکرار میکنم فقط این نیست که نگاهیم به مبارزه سیاسی، بلکه نگاه به مدیریت مبارزه هست که چگونه بتونه اسلام رو در جامعه به عنوان یک ابزار سیاسی یا به عنوان یک حرکت سیاسی تبدیل کنه به مبارزه. خب ما در حوزه علمیه همیشه علمای ما اسلام رو و فقه رو برای عمل کرده جامعه تقریبا از مبارزه سیاسی دور بود.
بله.
امام اولین کاری کرد که فقه رو یا مسئله اسلام رو وارد مبارزه جامعه کرد و اون رو در زندگی مردم جاری کرد. لذا به همین دلیل هست که امام وقتی وارد مسائل سیاسی از سال 1340 میشه، مردم در کنار امام به عنوان حرکت مبارزه تا آخرین لحظه با امام هماهنگن و امام برای این که بتونه جامعه رو با خودش همراه نگه داره، اولین کاری که کرد بعد از تبعید به دنبال این بود که جامعه رو بیدار کنه. بیداری به این مفهوم که
آقای دکتر
اصلاحی
میکنم، یک دقیقه فرصت داریم
بفرمایید، و بعد هم جلساتی را که پیشنهاد داده بود با آقای حکیمی، این جلسات این بود که شبای یک شنبه دستور بدید که همه مردم در خونه ها.
آقای دکتر فکر میکنم که ارتباطمون
یه لحظه قطع شده. برای دوستان اگه لطف کنن یه فرصتی به ما بدن که اگر امکانش باشه مجدداً ارتباط برقرار کنیم. در غیر این صورت من از این فرصت کوتاه آقای مومنی استفاده بکنم.
بله.
پرسش رو چون دوستان پیامک فرستادن، مثل خانم دانشور از توسرکان که
خب
متوجه نشدن، دوباره درسته. من عرض میکنم بفرمایید که از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه. نام این بنا رو از شما میخواییم به ما بگید، یا از طریق 220-485 بفرمایید، یا برای ما پیامک کنید به سامانه 30558. میتونید به هر حال مراجعه کنید منابع، یا
بله،
اگه خودتون به هر حال آشنایی دارید با این بنا، اسم این رو برای ما بفرستید یا بگید از طریق تلفن یا پیامک کنید.
یعنی در واقع یک امانت خانه است. این شاید حالا
دقیقاً
یه مقدار در یک کلید واژه کار رو ساده تر بکنه برای شنونده.
عرض کنم، خب فکر کنم آقای دکتر هاشمی پشت خط هستن.
بله بله.
ادامه بحث
خواهش میکنم آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم، ارتباطم قطع شد. بفرمایید.
آنتن ها یه مقدار مشکل داره.
بله، حدود یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، بفرمایید.
از کجا قطع شد؟
این گفته پایانی بود مثل که میخواستی نتیجه بگیم.
بله بله.
خب من یک بار بعضی از بحث رو دوباره تکرار میکنم.
تا اینجا در واقع پیش رفته بودیم که فرمودید که در حوزه های علمیه که معمولا وارد حوزه بله. سیاسی نمیشدن وارد شدن. بله
بله، امام تلاش گسترده انجام داد که حوزه علمیه رو وارد حرکت های سیاسی و دفاع از اسلام بکنه. شما حتی سخنرانی های ابتدای دهه 40، 41، 42 و حتی عصر عاشورا امام رو نگاه کنید، یا حتی در رابطه با قانون کاپیتالیسیون میبینیم که یکی از مخاطبه های امام خود حوزه علمیه قم، نجف و دیگر حوزه ها هستن که اونها رو علما رو دعوت میکرد به اهتمام در رابطه با اصل اسلام و آگاهی بخشی در جامعه، که بتونن اسلام رو از حالت حوزه به جامعه و در سطح جامعه گسترش پیدا کنه.
آقای دکتر اگر اجازه بدید، این پیوندی که برقرار شد به واسطه کوشش های امام رو در یک نشست دیگه که بتونیم مفصل تر بهش بپردازیم ادامه بدیم.
در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما.
ممنونیم. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا
سخنی درباره آنان که از جان گذشتند تا جان ببخشند، کسانی که چشمان اشکبار کودکانشان به در خانه دوخته شد تا شاید برگردند و آنها را در آغوش بگیرند، در حالی که رفتند و آسمان را در آغوش گرفتند. و کاش همه ما بدانیم که آرامش هر روز ما از اشک کودکان یتیم شهدای امنیت سبز می شود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
مردان سرزمین مرد، نام روح الله، نام خانوادگی عجمیان، سال تولد 1374 خورشیدی، شغل کارگر، محل شهادت خرمدشت، استان البرز. در 12 آبان سال 1401 خورشیدی کارگر بسیجی روح الله عجمیان توسط ایادی استکبار جهانی و برهم زنندگان امنیت کشور به شهادت رسید.
آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای مدافع امنیت و بر همه شهدای راه حق است.
خب دوستان عزیزم، یک بار دیگه عرض میکنم برای بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستند و برامی سرزمین من رو میشنوند، پرسشی رو مطرح کردیم که شما دوستان از طریق راه‌های ارتباطی پاسخگو باشید. از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه. نام این بنا رو بگید، یا از طریق شماره 220-485 بفرمایید، یا پیامک کنید به سامانه 30558 که پیامک های بسیاری هم رسیده. در فرصت هایی که به دست داده میشه حتما پیامک ها رو خواهیم خوند. همین آغاز، یعنی چند دقیقه گذشته، توضیح عرض بکنم که فرصت رو از دست ندید دوستان. خیلی از پاسخ‌ها بدون نام هست، قطعاً قرعه کشی نمیشه. خواهش میکنم دوستانی که فرستادن فرصت هست سریعاً پیامک بدید، حتماً نام و نام خانوادگی و محل زندگیتون که دوستان بتونن تماس بگیرن و انشاءالله اگر برنده شدید هدیه رو تقدیم بکنن. خب شنونده گرامی، سهرابی نوشته، فقط اسم کوچک نداره، دژ بزرگ سرگست. شنونده گرامی مستقیمی نوشتن امانتخانه نظامی گنجوی. عرض میکنم که آقای پوریا فرانی یا بافرانی از نائین، اگر چون پاک شده قسمت اولش، سریزد. آقای جلال کلخور از هرسین هم گفته که قلعه سریزد. آقای محمد حسین بهشتی از کازرون گفته که پاسخ در شهر مهریز به نام سریزد می باشد.
سلام، جواب قلعه سریزد. خاوری هستم از بایرشهر.
سلام خدمت همه عوامل برنامه سرزمین من میخواستم جواب سوالتون رو بگم. جواب سوال شما میشه قلعه سریزد. ممنون از برنامه خوبتون. بهار بابایی هستم، 10 ساله از اصفهان.
خیلی ممنونم از مخاطبان عزیزمون. هر موقع فرصت به دست داده بشه حتما پاسخ ها رو میخونیم و همینطور تلفن ها رو پخش میکنیم. اما جناب آقای مؤمنی، فکر میکنم فرصتی که ارتباط بعدی تلفنی برقرار بشه.
بله حتما.
جناب آقای مجدی هست، جناب عبدالرضا مجدی. من خیلی سریع عرض بکنم، حالا توضیح مطلب زیاد، نخستین بار ساکنان هلال حاصلخیز در خاک رز خصوصیات پیدا کردند که میشد از اون به جای سنگ و نی استفاده کرد. اونا تونستند خشت بسازن. درباره تاریخ استفاده از خشت قراره که جناب آقای مجدی بیشتر توضیح
بله
بدن.
بله،
البته با جناب آقای هم صحبت کردم.
اختیار داری، خواهش میکنم.
جناب مجدی درود بر شما، خیلی خوش آمد.
سلام آقای مجدی.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای امامپور و دوست عزیزمون.
سلامت باشید آقای مجدی. دست کم اون نمونه هایی که ما داخل ایران داریم از قدیمی ترین نوع خشت به چه سالهایی برمیگرده؟
بله، توجه داشته باشین، همونطور که فرمودید در واقع هلال حاصلخیز وقتی صحبت میشه منظورمون یک منطقه جغرافیاییه که به حالت هلال مانند هست، هلال ماه.
بله.
و یک منحنی است که در واقع شمال بین النهرین در بخشای از آناتولی میاد تا خوزستان، حتی مثلا میشه بازم ادامش داد تا بخشایی برصد اون حوزه جغرافیاییه که زودتر به کشاورزی رسیده. طبیعتاً با توجه به شرایط میشه بگیم که رودخانه هایی که اونجا داشته، به ویژه رودخانه هایی مثل دژ و فرات و همینطور کارون و رودخانه های دیگری که در خوزستان داریم، این در واقع شاید بگیم که در خود ایران اگه بخوام مثال بزنم، ابتدا مثلا در تخته علیکوش فاز بزمرده به اصطلاح بهش میگن در دهلوران، شما در حدود 9000 سال پیش به راحتی در 9000 یا مثلا حتی قدیمترش هم میشه پیدا کرد در یک منطقه در نزدیکی های صحنه هستش که اونجا هم باز شما یک بنای خشتی بیا میتونیم بگیم بنای گلی میبینید. بنابراین اول قبل که خشت به وجود بیاد به صورت قالبی که اینو ما مثلا در حدود 8000 سال 8500 سال پیش داریم، میشه بگیم که اول از رسوبات رودخانه‌ای اومدن برش زدن که اونجا خیلی آماده بوده، در مقابل چشمشون میدیدن که خب با توجه به که گل رس شسته شده بوده که کم کم این رسوبات سالیانه ایجاد میکرده.
بله.
این برش زدش به شکل بسیار منظمی رو با ابعاد تقریبا مشخص استفاده میکردن برای ساختن سازه های ساده. اما اینکه خشت چگونه به وجود اومد، حالا یواش یواش بهش یک موادی اضافه میکنن، مثلا کاه درش اضافه میکنن، خب یک کمی باید زمان بگذاره تا به اونجا این فاز تاریخی هم برسیم. مثلا فرض کنیم بخوام مثال بزنم که خشت هایی که ابعاد مشخصی داره و توی کاوش کاملا مشخصه که خشت قالبی هست، مثلا تپه خالصه. تپه خالصه 1600 قبل از میلاد در منطقه زنجان هستش. اونجا هم شما آثار استفاده از خشت رو میتونید مشاهده کنید. چینه و خشت، میشه بگیم اول چینه به وجود اومده، چون چینه مثلا اون ابعاد هندسیش مثل خشت نیست، بعد خشت به وجود میاد، بعد یواش یواش شروع میکنن به این موادی اضافه کردن که اینا همش به صورت اون خشت خامه. درسته؟ حالا میخواد این مسئله پخته شدن به وجود بیاد.
بله.
این دوباره فاز باید بریم دیگه. مرحله باید بریم جلوتر که در حدود هزاره پنجم ششم قبل از میلاد هست. حالا آثارش هم در میان رودان هست، به ویژه در میان رودان ممکنه زودتر شروع شده باشه. خب می‌بینیم که با خوزستان اینا بخش تاریخی مشترکی رو در جنوب میان رودان و خوزستان با هم اکثرا تعیین می‌کردن، چون ارتباط بسیار زیادی داشتن با هم. این در واقع شروع می‌کنم به پختن این خشت‌ها،
بله،
جلد در واقع این قالب زده هایی که حالا مثل سفال بعد اینا چی بشه، اینا وارد کوره بشه و کم کم به اون مرحله برسه. خواهی بخوام راجع به آجر صحبت کنیم، باید در زمانهای دیگری بحث رو پیش ببریم.
بله حتما، فردا امیدوارم بتونیم در حضور شما درباره آجر صحبت بکنیم و اصلا من می‌خواستم درباره ادامه حیات خشتم صحبت بکنم که اصلا در واقع بعدش چی شد که فردا این بحث رو ادامه میدیم. سپاس از شما.
درود بر شما جناب مجدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم برای دوستانی که به جمع ما پیوستند که از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه، شما نام این بنا رو بگید یا از طریق 220-485 که تلفن آماده بشه پخش بشه یا به سامانه 30558 پیامک کنید، بنده با اشتیاق اسامی و پاسخ رو میخونم.
عبدالمحمد خادمی هستم، جواب روستای سریزد.
پاسخ سوال: قدیمی‌ترین و بزرگترین صندوق امانات در شهرستان مهرگان در جنوب شهر یزد، سید زهرا قادمی سعید از سیدآباد طالقان.
محمد رضا غلامی هستم از تهران. این به اصطلاح بنای عهد ساسانی در قلعه سریزد در روستای سریزد در 20 کیلومتری استان یزد واقع شده.
سلام، خسته نباشید. قلعه سریزد که لقب نخستین بانک جهان را به خود اختصاص داده در 20 کیلومتری استان یزد و در قلعه مهریز قرار دارد. سید محمد قاضی مشتهی در سیدآباد طالقان.
آقای یوسف میرآباد از تبریز، آقای محسن همتخواه از تهران، آقای ولی گودرزی از ملایر، آقای علی اجدری از کرمانشاه، آقای بنیامین مرادلو از روستای نوحه به استان قزوین، آقای مرتضی متین از اندیشه، آقای محمد هادی ایزدفر از سمنان، خانم شوکت اکبری از ایلام، عرض میکنم که آقای نصرالله خراسانی از شاهینشهر اصفهان، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان، یکی دیگه هم بخونم با اجازتون، اون هم آقای حسین نبیزاده اردکانی از پاکدشت. همه این دوستان پاسخ مشابه دادن: قلعه سریزد. مسجد خیاط ها که به اسامی پادرخت، پادرخت سوخته، پادرخت سوخته زنجانی هم معروفه، در کتاب بخشی از آثار ملی اصفهان جزء مساجد عهد قاجاریه معرفی شده و توضیحات بیشتری که من ترجیح میدم که از طریق تلفن همراه بشیم با جناب دکتر ریاحی استاد محترم دانشگاه و توضیحات این بزرگوار انشالله خواهیم شنید. آقای دکتر ریاحی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
سلام و درود بر شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. این که اصلا یه مسجدی با عنوان خیاط ها باشه، خود این خواهش میکنم توضیح بفرمایید و همین که باز در اسمهای دیگرش، یعنی عنوان کاملش رو بگیم، پادرخت سوخته زنجانی، این که یک مسجدی در اصفهان به زنجان هم نسبت داده باشه یا در واقع پادرختی، این بچه تسمیه ها رو از زبان شما مشتاقیم که گوش بکنیم.
خواهش میکنم. بله خب از جمله مساجد تاریخی شهر اصفهان که تو بازار بزرگ این شهر واقع شده، مسجد معروف به خیاط هاست.
بله
البته اشاره فرمودن که قاجاریه، بله الان بناش قاجاریه ولی اساسش صفویه و بله. صفویه قبل از پایتختی اصفهان، یعنی زمان شاه طهماسب. اما موضوع وجه تسمیه ها که اشاره فرمودید، چون در راسته یک گروه یا صنفی از خیاطان یا خیاط ها
بله.
در بازار صفوی اصفهان و استمرارش تا زمان معاصر بوده، این رو بازار خیاط ها نامیده بودن و این مسجد رو هم در حقیقت بانی امورش بعد از بنیان مسجد خیاطان اصفهان بودن.
بله.
موضوع دیگری که اشاره
فرمود، هنوز اون راسته خیاط هاست آقای دکتر؟
بله
هنوز اون راسته راسته خیاط هاست؟
بله، ولی الان تغییر اشتغال محسوسه و دیگه بله. اون خیاط های قدیم نیستن.
درسته.
من موضوع دیگری که اشاره فرمودید، مسجد پادرخ سوخته، چون یه باقی بوده اون حوالی در همون عهد صفوی.
بله.
که درختی بوده، حالا این درخت دوچار حریق شده چه جوری شده، ولی در مردم اصفهان، در بین مردم اصفهان خصوصا قدیمی ها، اینجا هنوز به پادرخت سوخته معروفه.
بله.
و موضوع زنجان و اصفهان که اشاره فرمودن، یک خاندان علمی داره اصفهان به نام خاندان زنجانی که این خانواده الو
بله بله بفهمیدم،
این خانواده از خاندانهای معروف علمی اصفهان در عصر قاجار بودن، چون شما میدونید اصفهان دارالعلم بود.
بله.
از نقاط مختلف کشور به اینجا میمدن خصوصا برای دروس غزوی، و چون چندین نسل از خاندان زنجانی در این مسجد به اقامه نماز جماعت و وعظ و خطاب مشغول بودن، به مسجد زنجانی هم معروف.
بله،
اینم
جالبه.
از این سه مورد بچه تسمیه که اشاره فرمود.
بله، درباره خود مسجد و ساختارش هم کمی توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. ببینید این مسجد هرچند اشاره کردم امروزه بیشتر بنا قاجاریه، اما بله. تاریخ موجودی که هست در بنا سال 975 قمری رو نشون میده و کتیبه سردر مسجد به نام ابوالفتح خان یا ابوالفتح سلطان میرزا پسر شاه طهماسب اول صفوی بوده. شبستان بسیار زیبایی در جنوب مسجد هست که
بله.
با آجر و کاشی تزیین شده. خب تغییرات بسیار دیده، همونطور که عرض کردم الان نما قاجاریه، فضا جالب و قابل توجهه. مسجد حدوداً 1300 متره.
بله.
حجره های بسیار قشنگ و زیبا و مزین به مقرنس و کاشی داره و حیات بسیار خوب دلبازی داره. مسجد خیاط ها یا زنجانی یا پادرخ دو تا در داره که یکیش ورودیش در بازاره و یک خروجی هم پشت کوچه‌ای که به خیابان عبدالرزاق اصفهان میخوره.
بله. با این توصیفایی که شما کردید آقای دکتر، واقعا خود من مشتاق شدم که این مسجد رو برم ببینم، چون خود من سالها پیش که در واقع کودک بودم یا نوجوان بودم رفتم دیدم و خیلی جزئیات اون سالها به نظرم نمی آمد. الان مشتاقم که برم این مسجد رو ببینم. سپاس از شما.
خواهش میکنم. همواره مستدام و شادکام.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.